بسم الله الرحمن الرحیم. رو شاء رب کل آمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین فما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض بما تعني الآيات والنذر القوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نؤجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. این که فرمود اگر خدای سبحان بخواهد با اعمال قدرت و انجاد کسی مؤمن بشود همه مردم روی زمین ایمان بیاورند، که مشابه این در آیه 4 سوره مبارکه شعرا اشاره شد که این نشأ ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین، این اختصاصی به مردم یک سرزمین یا یک زمان مخصوص ندارد، شامل هر مکلفی است. و این که جریان منفی الارض را ذکر فرمود منفی السما را ذکر نکرد، یا برای آن است که منفی السما همون فرشتگانی هستند که مؤمنند و در بین اینها کسی کافر نیست، یا دسترسی به کرات آسمانی نبود. چون که در سوره مبارکه نساء همچنین غافل و این دو بخش قرآن کریم فرمود جریان بسیاری از انبیا را ما برای شما بازگو کردیم و جریان بسیاری هم برای شما نگفتیم، من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصو علیک. انبیایی که در خاور دور بودن، باختر دور بودن، اونها شرح حالشون در قرآن نیامده. قرآن فقط انبیای خاور میانه را ذکر میکند، چه انبیای ابراهیم علیه السلام چه از نوح و ماننده اون، برای که آثارشون در همین خاور میانه بود. و قرآن قصه پیامبری را نقل میکند که بتواند به مردم ارجاع بدهد، بفرماید فسیر و فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت المنذرین عاقبت امثال ذلك. از مردم خاور دور سخن به میان بیاورد یا باختر دور سخن به میان بیاورد، مردم حجاز که دسترسی ندارند، نه راه تصدیق دارند نه راه تکذیب، فقط خطوط کلی و اجمالی اونها را ذکر میکند. بعد فرمود که بسیار از انبیا بود که ما قصه شما نگفتیم، و در روایات آمده است که انبیا مثلا 100 و چند هزار نفر. خطوط کلیش همین است که هیچ سرزمینی بدون وحی و نبوت نخواهد. اینجا هم یا دسترسی به کرات دیگر نبود، یا در کرات دیگر اگر هستند هم فرشتگانند که مدبرات آسمان ها هستند. و او حافی کل سماین امرها، اونها هم گیرندگان وحی هم برای خودشون حساب کتابی دارند. بذار در این آیه فرمود ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، از آسمانی ها سخنی به میان نیامد. در این مطلب که همه انسان ها بر اساس گرایش توحیدی و حق خلق شدن، این منافاتی با روایات باب طینت ندارد. در روایات طینت که دارد بعضی از طینت بد بعضی از طینت خوب، اونجا در حد علت تامه نیست، در حد مقتضی و مانند آن است. یعنی کسانی که از پدر و مادر طیب و طاهر و شیعه به دنیا آمدن، گرایش اونها به طرف فضائل بیش از دیگران است، وگرنه دیگران هم راه سعادت میتونن طی بکنن به دلیل اینکه مکلفن. و اون روایات با این آیات مخالف نیست، چه لا تبدیل غمر الله هست، هر انسانی بر فطرت توحیدی آفریده شده است، ملهمه به فجور و تقواست، اگر یه روایتی با این گونه از آیات مخالف باشد حجت نیست. لسان آیات این است که انسان ها رو مبنای فطرت خلق شدن، فاقیم بشه که دین حنیفا این هم فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این یک عام یا مطلق نیست تخصیص پذیر باشد، به اصطلاح لسانش آبی از تخصیص است. اگر یه روایتی دلالت بکند بلی که بعضی افراد بر فطرت توحیدی خلق نشدن، این با این آیه مخالف است. اما اون روایتی نیست که دارد کسانی که آلوده اند و مخالف اهل بیت علیه السلام اند، اینها از طینت های بد خلق شدن، نه یعنی مجبور بودن که راه بد را طی کنند، در اثر قضای حرام آلوده بودن دامن و مانند آن گرایش اینها به طرف فضیلت به ولایت کم است، نه اینکه محال است اینا مجبور باشند به ما. مطلب دیگر این است که ذات اقدس الهی‌فرمود ما اگر بخواهیم اینها را مؤمن بکنیم میکنیم، ولی فایده نداره. خب حالا سوال، راه ایمان آوردن مردم چیه؟ شما که میتونی میفرمید به این که مصلحت نیست، کسی هم که غیر از شما نمیتونه، چیکار بکنیم که مؤمن بشیم جامعه به طرف ایمان حرکت کنه؟ میفرمید فکر است، تأمل است، تدبر است، جانبینی صحیح است، مطالب عقلی، حکمت و کلام است، این راهشه. بلند رو مازاف استماوات و الارض، پس لو شاء رب کل آمن من فر ارض کلهم جمیعا، لیکن این سودمند نیست. کسی هم حق اکراه ندارد، اکراه پذیر نیست. دل در اختیار هیچ کس نیست، فقط در اختیار مقلب القلوب و ذات اقدس اله میتواند با الجا اینا رو مؤمن بکند، ولی سودمند نیست. و اینها باید با اختیار خود سودمند بشوند. راهش هم همینه، راهش نظریه پردازی در جهان هستی است که اینا از کجا آمدن، از کجا میروند، کی اینا را آفریده، برای کی آفریده. این تنها راه ایمانه، یعنی راه رایج البته. یه راه درونی هم هست که خب راه تزکیه است، اون هم البته نشأت گرفته از همین هاست. در بحث دیروز اشاره شد که ذات اقدس اله به ما شناسنامه داد، تا تو هویت شما نوشته است شما فرزندان ابراهیم خلیلی، ملت عبید و ابراهیم. این هویتتون رو حفظ بکنید. وجود مبارک ابراهیم خلیل باطن آدم را دید، ملکوت آسمان ها زمین ها را دید، کذلک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض. او اهل رؤیت و دیدن بود. شما اهل نظر و نگاه باشید بلکه ببینید. اولا میان ظروفی ملکوت السماوات و الارض، ملکوت همون جنبه ارتباط اشیا با خداست که الان متاسفانه در مراکز علمی ما مخصوصا تو دانشگاه ها نیست. وقتی دانشگاه ها اسلامی می شود که متون درسی اسلامی باشه، الان حوزه علمی که اسلامی است، مگه مرتب به همه می گویند به این که فلونکار حرام است، فلونکار درس اخلاق، همه گاهی البته درس اخلاق در گوش کنارای حوزه هست، اما وقتی متن اسلامی شد، سخن از قال الله و قال رسول و قال علی جبن و قال حسن و قال حسین و قال الباقر و قال صدو علیه و سلم، این متن که اسلامیست در انسان اثر میگذارد. این درس اسلامیست. دانشگاه هم همه علومش میتواند اسلامی باشد. معنای اسلامی شدن دانشگاه، اسلامی کردن دانشگاه نیست که نماز خونی باشه، پسرها و دخترها مخلوط هم نباشن، یه دای ترسلی باشه، یه دای کمدی باشه. اینا جز فروع زیر مجموعی اسلامی بودن یه فضای علمی است. عمده اون دروس علمی است. تا درس اسلامی نشد، دانشگاه اسلامی نخواهد شد. درس وقت اسلامی است که بالاخره مشخص بشه که حالا از دریا شناسی یا معدن شناسی یا جانور شناسی یا گیاه شناسی گرفته تا اخبار شناسی، بالاخره کی اینها رو درست کرد، برای کی این کار کرد؟ خب قرآن تو بخشای جانور شناسی حرف داره، دریا شناسی حرف داره، آسمان شناسی حرف داره، زمین شناسی حرف داره. ما شما بررسی کنید ببینید چی اینها رو این کرد، این نظر را آفرید، برای چی آفرید. این هو الاول و الاخر دو تا بال است که باید روی همه این علوم فاضه و اضافه بشه تا این لاشه علوم دانشگاهی بتونه پرواز بکنه. وگرنه شما اون چیزی که الان تو دانشگاه همون هست همش سیر افقی اشیاست، چه از زیر دریا گرفته تا اوج آسمان ها که میگن فلون پدیده دریایی یا صحرایی، زمینی یا آسمانی قبلن، حالا یا 1000 سال قبل یا 1000 میلیون سال قبل یا بیشتر و کمتر این چنین بوده است، همکنون این چنین شده است، پیشبینی میشود در آینده نزدیک یا دور این چنین اونچنان بشود. این خلاصه علوم است که دانشگاه هست. اما حالا چی کرد، برای چی کرد، از توش نیست. و قرآن همه اینها رو مطرح میکند، باید یکیسی اینها رو کرده برای یه هدفی دیگه. شما تو ملکوت نظر کنید، چرا تو ملک نظر میکنید؟ بله جانور شناسی چیز خوبیه، اما بالاخره این جانور پیشانو به زمام او به دست کیه؟ بالاخره یه زمامداری داره یا نداره یا خود ساخته است؟ ما من دابت الا هو آخذون بناصیته. شما این پشه مادر رو که میشناسید، این حیوان رو که میشناسید، این انواع و اقسام ماهی‌های دریایی رو که میشناسید، ببینید رهبر اینا کیه، زمامدار اینا کیه، اینا حرفی کی رو گوش میدن؟ ما من دابت الا هو آخذون بناصیته. اون دست غیبی که بی دستیست و نادیدنیست، اون پیشانوی غیبی که نادیدنیست روش بگن ملکوت. اون جایی که دست خداست، اون عروه، اون دستگیره به دست خدا را ببینید، این بگن ملکوت. اولا میان ظروفی ملکوت سماوات داره، این که برمود به سبحان الذی به یدهی ملکوت کل شیء همینه، به دست او ملکوت کل شیء است. اما البته تبارک الذی به یده الملک، اون لاشه به بدن هم به دست خداست. اما اونی که انسان را آگاه میکند این است که اگر اون لاشه را ببینه میشه عالم و دانشمند، اگر این زمامدار را ببینه میشه مؤمن. همون ما علم میخوایم که با ایمان همراه باشد. شما ببینید این ستاره پیشانو به زمامداریش و رهبریش به دست کیه؟ اگر زمین است، اگر آسمان است، اگر شمس و قمر است، بالاخره یک زمامداری دارد. ببین این زمامش به دست کیست؟ اگر دیدید که زمامش به دست هوبل اول بود، این نظر در ملکوته. حالا اگر همین را دیدید، بررسی کردید، این راه علمی را ادامه دادید، میشید حکیم و متکلم. سعی کردید این مفهوم را از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، میشید عارف. یا بالاخره راه حارثت ابن مالک است، یا راه حکما متکلمینه، یا این استدلال حصولی است که بالاخره این یه زمامداری داره، یا نه آدم اصلا میبینه مثل فارست ابن ماهوه که به نقل مرحوم کلینی، اون جوان آمد حضور رسول گرامی صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمود چه اینقدر زرد چهره با این وضع، از کد من اصبحت و موقنم یا علا یقین و حقیقه. فرمود آخه یقین یه حسابی داره، یه علامتی داره، علامت یقین تو چیست؟ عرض کرد انظر و کنی انظر را عرش رحمان بارز، من گوی عرش خدا را میبینم، گوی بهشت را میبینم، گوی جهنم را میبینم، اهل جهنم را میبینم، اهل بهشت را میبینم. خب اگر اون راه نصیب کسی شد، توبا لو به حسن و معا نشد، بلکه راه استدلال. فرمود شما این اشیاره که میبینید همه اینها یه زمامی داره، به تنها کسی که زمامدار اشیاست خداست، و این دست بی دستی خدا ملکوت است. این رو ببینید، اولا ینظر فی ملکوت که سماوات است، سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. بنابراین ما میتونیم با اجبار مردم رو مؤمن کنیم، ولی سودی نداره. راه ایمان مردم نظریه پردازی در جهان بینی توحیدی است که بالاخره عالم حسابی داره یا کتابه. و مطلب دیگر این است که چون تکلیف عام است، همه ما مکلفیم، از فرد ساده تا افراد تحصیل کرده، از روستایی و شهری، فرمود این مکتب و این مدرسه به روی همه باز است در سراسر عالم. گاهی به طور متن سخن میگوید، گاهی متن رو شرح میکنند. متنی سخن گفتن مثل همین آیه محل بحث سوره یونس که قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، شرحی سخن گفتن، مبسوطن سخن گفتن. گاهی نظیر اونچه در سوره مبارکه غاشیه آمده است، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیه 17 و بعد سوره غاشیه، و الی السماء کیف رفعت، و الی الجبال کیف نصبت، و الی الارض کیف سطحت. اینجوری گاهی درباره مورچه است، گاهی درباره زنبور عسل، گاهی درباره میوه های گوناگونه. می فرمید بلحظه غالب شما این باغه ها رو دیدید، یه هکتار زمین، زمینش یکی، خاکش یکی، هواش یکی، آفتابش یکی، بارانش یکی، باغبانش یکی، اما صدها رنگ در برگ ها و میوه ها و طعمه ها و عطر ها و بوها پیدا می شود. انواع و اقسام گل هر کدام یه رنگ خاص دارن، یه بوی مخصوص. انواع و اقسام میوه، انواع و اقسام برگ، فی الارض قطع متجاورات. خب بالاخره یه تک زمین هم مجاور همه، نفضل بعضها علی بعض فی الافق. چیزی که باعث تفاوت یه قطع زمین باشه نیست که اگه آفتاب یکسان میتابه، اگه باران یکسان میتابه، اگر باغبان است که یکسان شیار میکنه، و اگر که اون چه کود است که یکسان به همه میده، اما این برگا شبیه هم نیستن، این رنگ ها شبیه هم نیستن، این عطر و بوی گل ها شبیه هم نیستن. اما یک کسی هست که نظم را اداره میکنه. خب عمدان است که فهمو تک تک اینها یه رهبری داره، و رهبر اینها خداست، و دید رهبر تک تک اشیا نظر در ملکوته. شما هم تو آسمون ها و زمین نظر کنید، اون ملکوت ببینید. حالا گاهی به صورت متن سخن میگوید، نظیر آیه سوره مبارکه اعراف به همین آیه محل بحث، گاهی این رو باز میکند، نظیر آیه سوره غاشیه، آیه سوره نمل، آیه سوره نهل، آیه سوره رد، که باز میکند گاهی درباره گلها، گاهی درباره حیوانات، گاهی درباره شمس و قمر. فرمود بالاخره این قمر در برابر شمس اصلا قابل قیاس نیست. بالاخره این اگه نور داره از اون میگیره، و شمس با همه جلال و شکوفی که داره حق نداره جلو بیفته. این موظف است برابر سر خود حرکت کند. لشمسوی انبقی لها هم تدرک القمر وللیل سابق النهار، روز حسابی داره، یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، شب حسابی داره، روز حسابی داره. هیچ کدام حق ندارن از این مهندسی که ما طراحی کردیم جلو عقب برن. نه شب میتونه وضعش به هم بزنه، نه روز میتونه وضعش به هم بزنه، نه آفتاب چون حالا قدرتمنده میتونه ماه و زیر پوشش خود نگیره. اینطور نیست. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکلهم فی فلک یسبحون. فرمود این رو شما تو این دروس دانشگاهی باید باشه، تو دروس زبی باشه، تا انسان همیشه در مشهد و محضر ذات اقدس اله باشه. خب ما چجور خدا را ببینیم، کجا ببینیم؟ فرمود این فرق نمی کند هر کسی در هر شرایطی که هست. لله المشرق و المغرب. شما شرقی هستید میتونی غربی هستید، میتونی آسمان برید همینطور، زمین برید همینطور. حالا اگر این ترمینالی تو کره مریخ پدید آمد، مسافر کشی کردن رفتن اونجا، اونجا هم همینطور. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این تو نیست که اگه مسافر کشی کردن یه ترمینال رو تو مریخ درست کردن اونجا مسافر پیاده کردن، خب این نباشه. اما اونجا هم برید حرف همین هست. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینجور عمده آن است که اونی که از حوزه متوقع است، آن است که به سمت حارست ابن مالک حرکت کنه. برای همه ما الحمدلله روشن است که اشیا بالاخره مبدعی دارن، خالقی دارن، مرجعی دارن، معادی دارن و ملکوتی دارن، دامدار همه هم خداست. اول معلوم است و آخر معلوم است. اما تلاش و کوشش در اینه که بالاخره آدم به سمتی بره که انشاءالله این علم و یقین خود را عین و یقین بکنه. این رو فرمودن به این که آسمان و زمین رو نگاه بکنید، به هر طرف نگاه بکنید، بالاخره این متولو به سمه بچه الله. از یه طرف فرمود قلنز رو ماسا به سمامات برد، از یه طرف فرمود لله المشتق و برمغرب، از طرف فرمود این متولو به سمه بچه الله. چیزی غیر از وجه خدا گیرتون نمیاد. این که فرمود ذات اقدس را فرمود سراسر عالم آیات الهی است، این چیزی نیست که آیات بیرون باشه، دیدن ما آیه نباشه، خود ما آیه نباشیم، نظریه پردازی ما آیه نباشه، ما تو آیه غرقیم. به غره این سفر ما هم من الآیت الى الآیت الى الآیت الى الآیت، ما تو آیات الهی داریم سفر میکنیم. نه اینکه عین ما تولو بسم وجه الله این عینه و طولیه و وجه اینا وجه الله نباشه، بیرون از شما وجه الله باشه، این طور نیست. عمده اینه که ما میگیم همه اشیاء آیات الهی چی رو نشانه خدا هستن، چی رو نشانه خدا هست. آیه چند قسم، شاید تو بحث قبلا این مطالب بازگو شد. آیه علامت، یه سلسله علامت های اعتباری است که هر مردمی در هر زمینی هر زمانی برای خودشون یه علامت های اعتباری دارن. این ها معیار نیست. پرچم هر مملکتی آیت است، اون فلزهایی که رو دوش بعضی از این افسرها هست این علامت است، یا اون کلاه مخصوص یا اون شعار مخصوص یا این که تو این کتاب هست اینا آیت است، یعنی علامت است. اینا قراردادی و جعلی است و هر کسی برای خودش آیه مخصوص داره و علامت خاص. اینها از بحث بیرون. آیه غیر قراردادی میشه تکوینی و واقعی که در اون مردم سرزمین خاص و عصر مخصوص دخیل نیستن. مثلا میگن چمن آیت آب است، خب هر جا چمن سبز است نشانه است که آبی دیگه، این دیگه شرق و غرب ندارد دیگه. این رو میگن آیه تکوینی. دو علامت آتش است، دخان علامت آتش است، امثال ذلك. این رو میگن آیه تکوینی. آیه تکوینی گاهی مقطعی است، یعنی این چمن آیت آب هست، علامت آب هست، اما تا سبز است. ولی اگر خوش شد، پژمرده شد و به صورت خاک در آمد دیگه علامت نیست. پس سبزه، درخت، چمن علامت آب هست، آیت الماء هست، اما یه آیت مقطعی و محدود. وقتی مثل هوا در آمد دیگه آیت نیست. جهان این چنین آیت حق نیست که یک موجودی مثلا درخت یا زمین یا انسان آیت حق باشد، مادمی که سرزنده است آیت باشد، وقتی مرد آیت نباشد، خاک شد آیت نباشد. این چنین نیست. هر موجود در هر شأن در هر حال که قبلن داشت یا همکنون دارد یا بعدن پیدا میکند آیه الهی است. این هم یه مطلب. پس آیه یا اعتباری است که از بحث بیرونه یا تکوینی است. آیه تکوینی یا مقطعی است یا مستمر. حالا آیت مستمرش پیدا کردیم، معلوم شد که هر چیزی در جمیع شؤون آیه الهی است. اونتا بعضی این رو میدونن بعضی نمیدونن، وگرنه این صلاتی به نسکی به محیای مماتی لله رب العالمین به آیه الهی است و برای اوست، به شأنی از شؤون وجه اوست. اونتا بعضی ها میدونن بعضی ها نمیدونن. اگر یه موجودی در جمیع حالات آیه حق بود، این تازه اوائل راه است. آیت بودن برای این موجود از چه سنخه؟ عرض مفارق است یا عرض لازم؟ لابد خواهد گفت عرض لازم است، بله، از او جدا نمی شود. هیچ ممکن نیست چیزی در مقطعی آیت حق نباشد و نشانه الهی نباشد. اما چی رو عرض است؟ عرض لازم است، عرض وجود است یا عرض ماهیت است، در درون دارد یا بیرون؟ بالاخره بردید این رو عرض ذاتی شد. بسیار نظیر زوجیت اربعه کردی، آیا همین مقدار کافی است یا این مشکل دیگری رو همراه دارد؟ این که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله غني حمید، خدا غنی است به شما فقیری، این فقر برای موجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه لازمه ذات است. آیت بودن خدای سبحان برای موجودات ارضی و زمینی نظیر زوجیت اربعه لازمه ذات است. از این بابه همونطوری که اربعه محال زوج نباشه، موجودات امکانی محال فقیر الله نباشن یا محال آیت الهی نباشن. این در این حد است. اگر در این حد باشد خب مستحضری که لازم در مرتبه ملزوم نیست. اربعه جنس و فصلی دارد، بخره یه ماهیت و هویتی دارد که مقدم بر زوجیت است و زوجیت عرض لازم اوست. لازم همیشه از ملزوم رسبتا در تحریر عقلی جداست و بعد از اوست. فقر برای موجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه است که لازمه ذات باشه، تو درون ذات نباشه یا به منزله جنس و فصل اوست. فقر برای انسان مثل زوجیت اربعه است یا مثل ناطقیت انسانه. خواهیم گفت مثل ناطقیت انسانه. چرا؟ برای اینکه اگر زوجیت نسبت به اربعه حساب بشه، اربعه در درون ذات زوج نیست. اینی که میگه ماهیت من هیچ و هیل لیست اللهیه، یعنی ماهیت در درون ذات خودش اونجا که مرز بندی است فقط جنس و فصل خودش داره، غیر از جنس و فصل ماهیت چیز دیگه تو محدوده نیست. زوجیت بیرون از محدوده ذاته. آیا در جریان ذات که میگیم فقیر است یا آیه الهی است از سنخ زوجیت اشیاء الاربعه است که اشیاء آیه حقن، یعنی نظیر زوجیت اربعه آیت بودن لازمه ذات شونه است؟ پس در درون ذات خدا رو نشون نمیده، چون اگر آیت لازمه ذات بود لازم همیشه از مرتبه ملزوم دوباره دیگه. خب پس ناچاریم این آیت بودن را و این فقر را بیاریم به درون ذات. درون ذات که آوردیم، ذات یه وجودی دارد، به اصطلاح یه ماهیتی دارد، یه هستی دارد، یه چیزی دارد، میگیم اشجر و موجودون. حالا ثابت شد یکی اصلت دیگری تر، حالا هر کی مبدا خاص خودشو تو این تحلیل دارد، بالاخره در اون درون که راه پیدا کرد، آیا فقر برای انسان مثل ناطقیت است که در درون ذات راه دارد؟ آیت بودن برای ذات انسان مثل ناطقیت است که در درون ذات راه دارد؟ که دیگری هم در درون ذات راه داشته باشد. بالاخره انسان یه حیوانی است و ناطق دیگه، تمام حقیقت او که این فصل نیگه چیز دیگه هم هست. آیا فقر برای انسان مثل ناطقیت است که بیرون از ذات نیست، درون ذات است ولی یه چیزی دیگر هم تو درون ذات است، یا نه فقر که آمد نازمون مهمون که بیرون کرد صاحب خانه را، حیوانیت شم داره کنار، خودش میاد اونجا میشینه. این طور نیست که فقر ذاتی باشه غیر فقر هم ذاتی باشه، که انسان یه ذاتی داشته باشه ملفق از ارتباط با خدا و یه بخش غیر مرتبط. تو آیت بودن هم همین طور است که انسان یه بخشی داشته باشه آیت حق است، یه بخشی داره که از اون جهت قوا رو نشون نمیده و آیت حق نیست، یا نه آیت بودن میاد کل این بستر هویت رو بگیره. قهرن اون حیوان ناطق میره کنار، این آیت بودن میاد میدوندار میشه و اصل میشه آیت حق بودن. این آیت ازش عناوین انتظار میشه، اتخاذ میشه، یکی حیوانیت هست، یکی ناطقیت هست، یکی شجریت هست، یکی نامیت هست، اینا جلوات این آیت هست. سراسر عالم جز آیه حق چیزی نمونه، لذا اینما تولو فسما وجه الله، چیزی جز وجه خدا نی. اون وقت این داخل آفل اشیاء لا بالموازی هم ماره این وجهه، نه ذات اقدس اله. ذات اقدس اله رو همه ارباب معرفت گفتن انبیا دسترسی ندارن. همه ارباب معرفت قبول دارن اینکه اون کنه ذات نه تنها کنهش مقدور احدی نیست، خود ذات نه معبود احدی است، نه معروف احدی است، نه مقصود احدی. این همان است که لا یدرک و بعد الهمم ولا ینال و قوس الفتن. اون چی که انسان میتواند با او دسترسی داشته باشد تعینات اوست، مثل مقام واحدیت، مقام احدیت، الله بودن، نون هویت غیبی. یک طلبه خوش استعدادی در نجف پیدا شد، مرحوم طائب، این خراسانی بود. این اخیرا هم اهل منبر بود و فضائل اهل بیت رو ذکر می‌کرد. این شعر جناب فریدالدین عطار این رو جذب کرد که این چیه که این عطار گفت؟ دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود، نه عقل ماها، بالاخره عقل جهان، اگر عرش است عقل او، اگر کرسی است عقل او، اگر انبیا و اولیا است عقل او، اگر مدبرات عقل او، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. درک این شعر جناب فریدالدین عطار برایشون مشکل بود. ایشون سوال کرد از مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه. مرحوم آخوند جواب مرحوم فرمودن در شرح این دو بیتی، این طلبه بزرگوار دید خب مطلب نافی است ولی کافی نیست، اینو برده خدمت مرحوم آشرام دوسین قربی اصفهانی حکیم استاد استاد ما، اونم یه شرح ارائه فرمودن، باز این طلبه قانع نشد. بود خدمت مرحوم استاد احمد کربلایی حائری، او عارفانه این شعر را معنا کرده است. دوباره این طلبه دیگه به خدمت مرحوم آخوند خراسانی نیاورده، این رو با سبک فقه و اصول نمیشه معنا کرد. دوباره نوشته مرحوم استاد احمد کربلایی رو آورده خدمت مرحوم آشام دوسن اصفهانی، ایشو یه نقدی داره. دوباره برگردون خدمت مرحوم استاد احمد کربلایی، اونم یه پاسخی دادن. مجموع این چند تا رفت و برگشت شده یه رساله به نام اون مکاتبه بین علمین. این مکاتبه را سینر استاد مرحوم علامه طباطبایی تو جمعه عده‌ای مطرح کرده است، تزییلاتی هم برشون نوشتن، البته همچنان این حرف باقی است. این بزرگوار یعنی مرحوم استاد احمد کربلایی این شعر رو به روال عرفان معنا کرده است، مرحوم آشام دوسن اصفهانی رضوان الله به روال حکمت متعالی معنا کرده است. بالاخره این بزرگوار هم اخیرا در مشهد هم گرچه ما زیارتش نکردیم، هم مناقب اهل بیت رو میخوندن، هم برکات فراوانی از این هوش خداداد این طلبه خراسانی نصیب شده. اون بزرگوار ثابت کرد است به نظر خودشونی مرحوم استاد احمد کربلایی که سراسر عالم آیه الهی است، اگر هم یه چیزی خاموش بشه آیه حقه، اونتا بعضی آیت الله تاریک هم بعضی آیت الله روشن هم. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، او یه آیت تاریک است، آیت ماست، هیچ کس نمیتواند در بار شب بگوید او آیت نیست، اون نشانه ماست، نظم ما در اونجا پیداست و تقدیر ما در اونجا پیداست، کجا باید شب باشد، چقدر باید شب باشد، کی باید شب باشد، چجور باید شب باشد، همه آیات ماست. تو سوره اسراء همون و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، هر جا سایه هم هست آیت حق است، البته ظلمت که عدم است آیت نیست، ولی ذل غیر از ظلمت است، ذل اون سهم ضعیف را از وجود دارد. خب اگر ما این تحلیل را کردیم دیدیم برهان هماهنگ است که این چه این نیست که فقر عرض ذاتی انسان باشد، انسان در درون ذات به خدا محتاج نباشد و فقر برای او مثل زوجیت عربه باشد، این طور نیست، آیت بودن هم همچین است. میگیم الانسان و آیت الله تعالی و فقیر و الی تعالی، این معمولات این چنینه. میگیم الانسان و فقیر و الی الله به ضروره، الانسان و آیت الله به ضروره، نه اونجوری که میگیم الاربعت و زوجون به ضروره و نه اونجوری که میگویم الانسان و ناطقون به ضروره، بلکه اونجوری که میگویم الانسان و انسانون به ضروره. این طور نیست که فقر جز ذات ما باشد یه چیز دیگری هم جز ذات و زعیم ذات باشد، فقر ما این. حالا روشن میشود این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که عرض کرد الهی انا الفقیر و فی غنا فکیف لا اکون و فقیرم و فقری. خدای اون وقتی من که دارم ندارم چه رسد به وقتی که ندارم. الهی من کانت حقائقه و دعاوی فکیف لا تکون و دعاویه دعاوی. خدای اونی که من میدونم نمیدونم، برای اینکه علم توست اینجا ظهور کرده، از من چی میمونه؟ این چی نیست که منی هستم و آیت حقیه باست که من و آیت حق دوتایی یک جزش من تشکیل بدم یک جزش او، همه هرچه هست از ناحیه او. عرض کرد الهی من کانت حقائقه و دعاوی فکیف لا تکون و دعاویه دعاوی، انا الفقیر و فی غنا فکیف لا اکون و فقیرم فی فقری. خب اگر نبود این معارف، شما تو حکما و متکلمین حرفای لطیف رو پیدا نمی کردی. به نشانه این که برادران اهل سنت ما این معارف رو ندارن، برای اینکه اینا اون متنی که بتوانن درباره اون متنی همچه بحث رو داشته باشن ندارن. فتحصله که اینما تولو فسمه وجه الله چون لله المشرق و المغرب. و اگر انسان برای اون مقدور نبود که این رو در خارج از خود ببیند، لاغل در خودش ببیند، در خیشتن خیش ببیند که ببیند زمان او به دست کیست. والحمدلله رب العالمین.